بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين تمام حادثه کربلا و جریاناتی که از ناحیه امام و اهل بیت و یارانشون اتفاق افتاد اوج بندگی و عبادت خدا بود. علت این که مجموعه جریان اوج عبادت بود اوج معرفت و ایمان و اخلاص این بزرگواران بود. به هر اندازه که معرفت انسان، ایمان انسان، اخلاص انسان گسترده باشه، عبادت ارزش پیدا میکنه و دارای کیفیت فوق العاده ای میشه. آیا ما مردم هم امکان به دست آوردن معرفت کامل، ایمان کامل، عبادت کامل رو داریم یا این در به روی ما بسته و ما تا آخر عمر در این مراحل باید در یک کیفیت معمولی و عادی باشیم؟ اگر بگیم این در به روی ما بسته اما فضای پرواز در حد کمال چه در معرفت، چه در ایمان و چه در عبادت نداریم، باید گفتین یه تهمت به وجود مقدس پروردگار، تهمت به این که او در فیض دادن به انسان دارای بخل، او دارای بخل نیست. ما وقتی که به آیات قرآن کریم دقت میکنیم و به روایات و به دعاها، خصوصا به این دعای جوشن کبیر، میبینیم که پروردگار مهربان عالم ذاتی است مستجمع جمیع صفات کمال و ذره ای نقص و عیب در حریم وجود مقدس او وجود نداره و این ذات در همه کمالات و ارزش‌ها بی نهایته. یکی دو سه آیه قرآن رو در این زمینه عنایت کنید که از آیات بسیار لطیف قرآن. خداوند متعال از زبان کل موجودات نقل میکنه، کل یعنی همه بی استثناء، هر چی موجود در ملک، در ملکوت، در عالم شهود، در عالم غیب، دیدنی، ندیدنی، کوچک، بزرگ، ریز، درشت، هر چی که هست از قول اونا نقل میکنه. از این آیات استفاده میشه که کل با وجود مقدس او رابطه دارن و کل در حد ظرفیت خودشون دارای شعورن. اگر هیچی رو نشناسن و ندونن، خدا رو میدونن و میشناسن. این حرف قرآن. یسبهو که از ماده سبه، یه روی یسبهو نشون دهنده اینه که این فعل مضارعه. فعل مضارع در عربی هم دلالت بر حال داره، هم دلالت بر آینده داره، و در دلالت بر آیندهش هم دلالت بر پیوستگی هم داره. نمونش ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یصلون فعل مضارعه، فعل پروردگار هم تعطیل بردار نیست. یصلون الله و ملائکت، یصلون یعنی خدا همواره و بدون قطع رحمتش رو نصیب پیغمبر میکنه. فرشتگان هم همواره و بدون قطع عنایت خدا رو برای پیغمبر خاص دارن. شما ببینید یه فرد انسان خودشو به کجا رسونده که وصل به رحمت دائم پروردگار، رحمت روب تزاید، و وصل به درخواست فیض ملائکه از خداست پیوسته. یسبهو یعنی همیشه، یعنی دائما، یعنی همواره. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اون چه که در عالم بالاست و هر چه که در زمینه، خدا را به این که وجود بی عیب و بی نقصه ستایش می کنن. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی پاک اعلام کردن. سه کلمه تسبیح از باب تفعیل به معنای تنزیه، یعنی حریم ذات و صفات رو از هر عیب و نقصی اعلام میکنن که پاک. خب بخلی در اونجا وجود نداره. کی میگه؟ قرآن. کی میگه؟ همه انبیا. کی میگه؟ کل موجودات. کل موجودات. حالا یه نفر اگه پیدا بشه یه عیبی رو درباره خدا ذکر بکنه، خلاف خدا، خلاف قرآن، خلاف انبیا، خلاف کل موجودات حرف زده، معلوم میشه حرفش خیلی بی پای است و حرف بی خودی، حرف باطلی. بنابراین در کمال معرفت، کمال ایمان، کمال اخلاص، کمال عبادت در حد ظرفیت ما به روی ما باز یقینم. ما در تاریخ قبل از پیغمبر و بعد پیغمبر تا الان کسانی رو داریم که یه موجود بدنی خالی بودن، شکم، شهوت و سلام، ولی همینا شایستگی نشون دادن، خواستن با فیوزات وجود مقدس حضرت او مرتبط شدن، در این ارتباط هم به کمال معرفت رسیدن، هم به کمال ایمان و هم به کمال عبادت. نمونش در خود قرآن مجید. من دیگه آیه ای رو قوی تر از این آیه ندیدم براتون بخونم. خیلی آیه قویه، خیلی هم آیه حرفش بالاست. خانومی مشرک، من کامل آیه رو تحلیل بکنم که ذات مسئله پخته به شما بزرگواران که در این منطقه همه تون حجت خدا بر مرد و زنین برسه و قدر خودتون رو بدونی. خدا شما رو برای دینش، برای عبادتش، برای مسجدش، برای مارمزونش، برای محرم سفرش انتخاب کرده که به وسیله شما حجت رو بر کل اهل این منطقه تموم بکنه. یعنی فردای قیامت در هر عذری رو نسبت به هر معصیت کاری ببنده. صحبت منطقه رو نکنه، صحبت بدحجابی رو نکنه، صحبت مشروب خوری رو نکنه، اصلا حرف با خدا نزنه. چون بیاد حرف بزنه دو تا از شما رو در مقابلش قرار میده. مگه میگه اگه بنا بود محیط و منطقه تخریب بکنه، اینا بندگان سالم من تو همون منطقه، فضولی موقوف، برو جهنم. اصلا اجازه نمیدن با بودن حجت کسی حرف بزن، هیچ اجازه نمیدن. یه خانومی مشرک اینجا یه حرف بمونه. مشرک یعنی کسی که خدا رو در هیچ برنامه‌ای در این عالم مستقل نمیدونه، میگه باید یکی بغلش باشه، یکی پهلوش باشه، یه خوده کارا رو اون انجام میده، یه خوده کارا رو هم شریکش انجام میده. نظر خود پروردگار در دو جای قرآن، سه جای قرآن راجع به مشرک ببینید. انما المشركون نجس، نه نجس. اگه نجس بودن که مشکلی نبود، و میرفتن زیر دوش یه بار آب وا میکردن پاک میشدن. اگر نجس بودن که لباس رو یه بار زیر شیر میشستن، آبش هم فشار میدادن میرفت پاک میشد. نجس مشکلی نداره تو زندگی، دائم پیش میاد. خب مردم دائم به خاطر طبیعت بدن دستشویی میرن نجس میشن و خودشونو آب میکشن. نجس یه پلیدی باطنیه که گرفتار این پلیدی رو اگه تو هفت دریای عالم تا قیامت بخوابونن خیس بخوره پاک نمیشه. خدا مشرک رو از نظر باطن و اندیشه و عمل کرد ناپاک میده. ناپاکی هم تا جاییه که تو سوره توبه میگه اگر مشرکین دست به دست هم بدن، پولاشون رو هم بیریزن و بیان کل مسجد الحرام رو نوسازی بکنن، انقدر این بیچاره ها حمالی بکنن خاک و گل و سنگ قدیمی مسجد الحرام رو بیریزن تو زنبه، تو گونی کول بکشن، ببرن بیرون بیابونای مکه خالی کنن، بهترین مصالح رو با پول جیب و با پول عرق جبین بخرن بیارن مسجد الحرام و نوسازی بکنن که زائر وقتی میاد مکه کیف کنه. قرآن میگه ما کان للمشرکین، اصلا شایسته شما نیست، سزاوارتون نیست ان یعمرو مساجد الله، که مسجدای من رو تعمیر بکنید. صحبت با مشرکین مکه و مسجد الحرام در این آیه که پر مطلب مسجدای دیگر هم میگه. چرا؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، باطن حجاب داره بین خودشون و من در اونا نیستم، وجود از من خالی. انسانی که از من خالی باشه مسجد الحرام منو میسازه به عشق چی میسازه؟ برای کی میسازه؟ حالا ساختی؟ اولئک حبطت اعمالهم، کل زحمتتون برباد. این یه نظر پروردگار. انما المشرکون نجس، تمام. عمل خوبشون هم به خاطر نجس بودن باطن نجسه، قابل خرید خدا نیست. این یه نظر. نظر دیگه خدا، اگر کسی مشرک بمونه و از این فضای نجس بیرون نیاد تا سر و کله ملک الموت پیدا بشه، خدا این قدرت بی نهایت می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. هر گناهی در این عالم گردن هر کسی باشه غیر شرک، حاضرم راحت ببخشم. مشرک را مطلقا الالعبد نمی بخش. این سنگینی گناه. و اما نظر دیگه پروردگار، لا تشرک بالله، شریک برای من درست نکن، نگو خدا و امریکا، نگو خدا و بت، نگو خدا و دلار. یه طرفشو فقط بگو دلار، فقط بگو فرعون، فقط بگو آمریکا، فقط بگو بت، فقط بگو هوا. منو قاطی نکن با اینا. من قدرت مستقل بی نهایتم، شریک ندارم، ولم یکن له کفواً احد. ان الشرک لظلم عظیم. نه ربابا، نه بی نمازی ها، نه هر رو عرق خوری ها، نه هر رو زنا کردن، اینا ظلم عظیم نیست. بالاخره زناکار یه روزی به خدا میگه بد کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، جاهل بودم، احمق بودم، دیوونه بودم، ببخش من. یه روزی عرق خور بالاخره به خدا میگه گفته بودی حلال بخور، ما گوش ندادیم، غلط زیادی کردیم، ما رو ببخش. قرآن میگه میبخشمش. اما مشرک رو نمیبخشم. شرک ظلم عظیم. معلوم شد این سه آیه. حالا یه خانومی مشرک، انما المشرکون نجس، دور از مغفرت الله، دوچار ظلم عظیم. بدتر از این که نمیشه. میشه. میخوام بگم درد چگونه بازه و بخل در اونجا وجود نداره. فقط عبد باید به وجود مقدس او رو کنه و جدی بهش بگه اینایی که در منه نمیخوام، اونایی که پیش توه میخوام. همین یک کلمه. اونایی که در من قرار گرفته به ناحق نمیخوام، این عقیده رو نمیخوام، این حال رو نمیخوام، این بد اخلاقی رو نمیخوام، این بخل رو نمیخوام، این کینه رو نمیخوام، این بستگی رو نمیخوام، این تنگ نظری رو نمیخوام. رقبو فیما عند الله، اون چه پیش خودته میخوام. پروردگارم وارد کار میشه، چه وارد شدن. شروع میکنه آدمو پاکسازی کردن، یزکیهم، و وقتی که آدم پاک شد، پاک شد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، دل رو با قرآن آشنا میکنه، شوق رو به طرف حکمت عملی یعنی اجرای قرآن برافروخته میکنه. خدا بیامرز قدیمی ها. من بچه بودم، پدرم منو پا منبر می برد، زیاد از منبریای قدیم شنیدم این شعر رو. قشنگه. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ تو خواستی که من به تو نپرداختم؟ خواستی؟ تو که همش پیش زنت بودی، پیش پول بودی، پیش شکمت بودی، پیش شهوتت بودی، در قهوه خونه بودی، تو کاباره بودی، تو سینما بودی، تو ماهواره بودی، دم دخلت بودی، کاری با من نداشتی که خواستی من به تو ندادم. نمیدونم به کدوم یک از انبیا خطاب کرد. من اولین بار این رو در تفسیر قرآن دیدم. به خودش قسم یه حرفایی داره که آدم از شوق این حرفا با میخواد قلبش از کار بیفته. فکر کنم به داوود فرمود. داوود تو این تاریخ بشر بگرد کدام دردمندی اومد پیش من که دردشو دوا نکرد. نمیتونم دوا کنم، زورم نمیرسه، دواشو ندارم. دعا بود کدام گرفتاری پیش من اومد که من گره از کارش باز نکردم. دعا بود کدام مریضی اومد پیش من که من علاجش نکردم. کدام؟ ابراهیم با خانومش ساره میدونه چند سالگی بچه دار شدن؟ ابراهیم بالای 90 سال بود، ساره بالای 80 سال. گفت من بچه میخوام. فرشتگان اومدن تو سوره مبارکه هود ظاهرم بهش بشارت دادن، گفتن خدا میگه بچه بهت میدم. خانومش زد به صورتش، قرآن میگه. خانوما عادت دارن یه چیز تعجبی رو قایم میزنن به صورتشون. ساره محکم زد به صورتش و با خنده گفتش به فرشتگان منو میگن عجوزه، یعنی پیرزن 85 ساله یه استخون پوک قد خمیده یه گیستیفید. ما زنا نهایتا دیگه تا 47 سالگی بچه دار بشیم. ما 45 سال هم اصلا بچه دار شدن گذشتیم، اصلا رحم ما نابود و کور شده. چی میگیم؟ فرشتگان گفتن خدا براتون بچه خواسته. بعد یه سالم پروردگار اسحاق رو داد و من وراء اسحاق یعقوب و از نسل این خانوم دو تا پیغمبر اولی العزم به این خانوم داد، موسی، عیسی، و حدود 40-50 هزار پیغمبرم از نسل این زن به وجود. این خدا نمیتونه در فیضو به روی من باز بکنه، یا میتونه و بخیله، یا من نرفتم بخوام. کدومشه؟ من نخواست. برادران شما رو به خدا کنار خدا قانع زندگی نکنید. دهن حرص و پیش خدا به پهنای فلک باز بکنید. هر چی بهتون دادا ایست نکنید. بسمه نگی، نگی بگی بسمه جلوشو میگیره، میگه خودت گفتی بسمه. هر چی عنایت کرد بازم صورتت بذار رو مهری که خاک کربلای ابی عبدالله، بگو الهی و ربی و سیدی و انا عبدک از ضعیف، توان میخوام، از ذلیل عزت میخوام، الحقیر بزرگی میخوام، المسگین سرمایه دنیا و آخرت میخوام، المستکین دستم خالی. بابا والله بالله دیگه حادثه مانند کربلا تا قیامت به وجود نمیاد، قبلش هم به وجود نیومد. اوج اوج اون عبادت گودال بود و لحظات آخر ابی عبدالله. خود اصل کربلا اوج عبادت بود. اوج اون عبادت که اوج اوج عبادت قتلگاه بود و گودال. امام اون وقت که خدا تمام هستی رو بهش هدیه داد، قیامت رو هدیه داد، شفاعت رو هدیه داد، رحمت رو هدیه داد، ضمانت دین رو به خاطر ابی عبدالله هدیه داد، خاکش و شفا. خود خدا گفته خاک خوری همه جا حرام. شما برو از زیر صورت امیرالمومنین یه قطره یه ذره خاک مرد و ولا حرام خوردنش. اما به ابی عبدالله گفت خاک قبر تو شفا قرار میده. ولی امام حسین بازم دهنش باز بود، میگفت میخوام. آخرین حرفی که به خدا تو گودال زد این بود: یا قیاسل مستقیسی، ای فریاد رسه بیچارگا، به فریادم برس. یعنی دهنتونو باز نگرده، باز نگرده. یه چیزی براتون بگم، البته به نظر من خیلی حکیمانه است، ممکنه خنده دار باشه، ولی خیلی حکیمانه است. من یه رفیقی داشتم، راننده بود، راننده کامیون. خیلی آدم نرمی بود. من نرم مثل اون تا حالا یکی دیگر رو دیدم. واقعا در دوره عمرم دو تا نرم به معنای نرم دیدم. یه بار بچه ها اون زمان قبل از 30 سال پیش بهش گفتن که یه اصفهان بریم. بی سوادم بود، ولی خیلی آدم با ارزش با حالی بود. خیلی گفت ای بیند و یه ماشین سواری مال رفقا نشوندنش و دوست داشتن اصلا باش معاشر بشن. از اصفهان که برگشتن رسیدن میمه، با ما هم خیلی محبت داشت، بهش گفتن رضا تو این سفر چه اومدن چه برگشتن پولای جیب هممون خرج شد، ما فقط یه پول بنزین داریم که بزنیم برسیم به تهران، یه نهار میتونیم بخوریم 5-6 تا این اون نون پنیر، بیشترم نمیشه. گو من نون پنیری نیستم، چی میخوام؟ گو آدم اومده اصفهان حالا داره برمیگرده تهران، نون پنیر چی چیه؟ من دو دست چلو کباب میخوام. دو دست میخوردم. گفتم پول ندیمی؟ گو من از شما نمیخوام، به شما ربطی ندیم. من اگه امرو نون پنیر بخورم خدا ببینه میتونه نون پنیر بخورم، عادت میکنه به نون پنیر دادم. من یه بار تالا خدا رو به نون خالی عادت ندادم، همچین چیزی نشونش ندادم که من از اوناییم که نون خالی هم میخورم. من اهل نون خالی و نون پنیر نیست. گفتن ما که گشنه، میگو شما غذاتون رو بخورین، به من چی کار دارین؟ اونام در قهوه خونه 4 تا نون گرفتن، خود پنیر رو خوردن و سیر شدن و اینم لب نزن. گفتن الان به خدا چی کار داری؟ یه لقمه با ما بخور. گو نداره میبینه اون وقت عادت میکنه، نمیخور. گفتن خب پاشیم سوارشیم بریم تهران. گفت بریم. وقتی از قهوه خونه اومدن بیرون، چیزایی رو من شاهد بودم که چه خبره در این عالم. یکی این با ماشینش آجر میکشیدیم و اون بر یکی از کور فضا داشت میرفت اصفهان. خب این رضا رو میشناخت، تا رضا رو دید پیاده شد و بغلش کرد، گفت رضا کجا میری؟ گفت تهرون. گفت من 300 تومن به فلانی بده، کارم ندیدمش، اینو بگی بهش بده. گفت شما سوار ماشین بشین چشمتون کور، من برم دو تا چلو کباب بخورم برگردم. نه نه، تو خواستی و من ندادم، تو اومدی و من قبولت نکردم. تو درد تو به من گفتی و من دوا نکردم. حداقل جوونا شما خدا رو امتحان کنی ببینین این حرفایی که ما میزنیم راسته یا نه. اگه دیدین راستی ول کنیم بریم امتحان کنیم پروردگارتون، همش نذارین اوما رو امتحان بکن، شما هم امتحانش کنید، کاری نداره. یه زن مشرک، یعنی نمال مشرکون نجس، یه زن مشرک یعنی ان شرکل از ظلم عظیم، یه زن مشرک یعنی ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله. نه زن عادی و معمولی، زن اعلی حضرت مملکت، ملکه کشور. بالاخره زنی که تو شب نشینی های دربار بوده نمیتونسته نباشه، نه نمیخواستم نباشه، چون زن جوان بود و زیبا بود و ملکه بود، خودشم مایل بود تو اون دربار، تو عروسی ها، تو جلسات شرکت بکنه. خب میکرد، طبیعی هم. صدای خدا رو از گلوی موسی بن عمران شنید. نه زیباتر از این صدا که در عالم نداریم، زیباترین صدا در عالم وحیه، پاکترین صدا وحی، دلسوزانه ترین صدا وحیه، پرمنفعت ترین صدا وحی. شنید، پیغام داد به موسی در پنهان، من به خدای تو علاقه پیدا کردم، من میخوام به خدای تو دل ببندم. نمیدونست اگر بفهمن که این به موسی ایمان آورده چه بلاهایی به سرش میاد. میدید که با اهل ایمان دارن چی کار میکنن، میدید که با موسی و یارانش دارن چی کار میکنن، میدید که مسلمون شده ها رو میارن میخوابونن دستاشونو و موچه پاشونو با میختویله های بزرگ به زمین میکوبن. اینا رو که این خانوم میدید، میدونست اگر کشف بشه که با پروردگار در ارتباط شده، به چار میخ میکشنش، قبول کرد در باطنش، یعنی به پروردگار گفت اومدن من پیش تو اگه اینقدر هزینه داره میپردازم. حرکت کرد به جانب خدا، بله حرکت کرد، دلش رو پروردگار افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، من قلب این زن را برای ورود نورم گشاده کردم، جادار کردم. اینجا دیگه خدا وارد کار شده، ببینید فاعل آیه الله، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، من قلب این زن را برای قبول دین، برای قبول خودم، برای قبول معرفت گشودم، او بر نوری از پروردگارش قرار گرفت، دیگه تو دربار نبود، دیگه رو تخت نبود، بر بلندای نور الله بود. چقدر زیبا خدا رو شناخت، معرفت کمال معرفت، ایمان کمال ایمان، اخلاص کمال اخلاص، عبادت اوج عبادت، بالاترین عبادتی که آخرین بار انجام گرفت ازش شهادت بود، خوابوندنش، خوب تازیانش زدن، چهار میخم به دو دست و رو دوتا مچه پاش با چکش کوبیدن، نگفت به من کاری داشته باشین، زیر این چهار میخ در حالی که خون فوران میزد، قرآن مجید میگه برگشت به پروردگارش گفت ابن لی اندک بیتن فل جنه، فقط میخوام در بهشت پیش خودت باشم، بهشت بی تورم نمیخوام. این معرفت، بهشت بی تو رو نمیخوام، اونجا باشم که لمست کنم. اون وقت در قرآن اومده گفته ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای کل مردان با ایمان تا قیامت، کل زنان با ایمان تا قیامت، آسیه اسوه است، اسوه ایمان، عبادت، اخلاص، شهادت. بخیله؟ نه خیر، فیازه، میخواد برا ما همه کمالاتو میخواد، به شرطی که ما بخوایم، به شرطی که ما بخوایم. بله میخواد، یا دائم الفضل علال بریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. یه دعایی رو سال 50 دیدم روی کاغذ، بعد دیدم عاشق عباس هم نقل کرده. اللهم، ببینید به ما یاد میدن دهنتونو چقدر وا کنید. اللهم، الان 33 سال گذشته، اگه دقیق بتونم بخونم دیگه، آدم سنش که میره بالا همه بدن پیغمبر میگه چراغ قرمز میده و خاموش میکنه، یعنی همه جات لب مرز خطر، حافظت، یادت، معدت، بدنت، دیگه این چرا خطرا، یعنی دارن کفن و تابوتتو آماده میکنن، خیلی غافل نباش. اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک، این ظرفیت گیرندگی ما، دعا مال حضرت باقره. اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک، اللهم انی اسألک عافیتک فی اموری کلها. داره نشون میده که او چقدر جواده، که حاضر همه چی رو به یه نفر بده مجانی، چیزی هم نمیخواد. اما چیزی هم نمیخواد. میخواد با بدن قطع خداحافظی کنه. فقط خودش میدونه چی بهش گذشته، ما که نمیفهمیم، نمیدونیم. دو تا دستشو برده زیر بدن، بدن رو گذاشته رو دامن، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو به تن پیرهنت کو. ای باغ که داری تو بسی گل به گل اصدار، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخونه تو بوسیدم و رفتم. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علم داره تو از پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. بگسس اگر دشمن تو رشته دین حسین من، با موی پریشان همه پیچیدم و رفتم. به خودت قسم حسین من دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. اگر من به خودم بودم کنار بدنت میموندم، انقدر گریه میکردم تا بمیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا و انصر قائدنا ایّد و احفظ امام زماننا و شب مرزانا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك يا